خطیر میرسونیم و سعی میکنیم در برابر این چالش های سریع مقاومت کنیم و روبرو بشیم. بذارید بگویم، من هیچ خودم رو به بی اطلاعی نمیزنم در مورد آینده ی این دنیا. این آینده متعلق به کسانیه که بتونن در واقع قدرت بالقوه مردم خودشون رو رها بکنن، نه اینکه اون رو سرکوب بکنن. آینده متعلق به اونهایی است که اجازه بدن مردمشون آزادانه نفس بکشن، نه اینکه با مشت آهنین سرکوب بکنن. دوره خودکامگی، خودکامگان کره جهان همیشه میخواهند که بگویند پایان یافته دوره دموکراسی، ولی حقیقت اینه که جهان دموکراتیک الان همه جا هست، زندگی میکنه در مدافعان حقوق بشر، در میان روزنامه نگاران میبینیم، در تظاهر کنندگان صلح‌آمیز در کوبا، در ونزوئلا و در همه جای دیگه، در میان زنان سودان که در برابر سرکوب و نسل‌کشی مقاومت کردند و همه روزه کار میکنند تا بتونن از پیشرفت‌های دموکراتیکشون حمایت بکنن، در میان شهروندان مولدوی که تونستن برای در انتخابات یک منشور تازه در انتخابات به سود انتخابات صلح‌آمیز بتونن رای بدن. برای نخستین بار ما دیدیم که بتونن راه تازه‌ای رو برای کشور خودشان مسیر کنن. در هیچ دموکراسی از جمله ایالات متحده در هر جایی برهای تکاپو و تلاش خواهد شد برای اینکه به بالاترین آرمان‌ها برسونیم، با قیام روبرو خواهیم شد. ولی در میان تمام اینها دموکراسی بهترین وسیله یه که در واقع بالقوه تمام اون استعدادهای انسانی مون رو به کار ببریم. این زمانی که باید ثابت بکنیم که ما در واقع مساوی هستیم با تمام کسانی که اون بینش و اعتماد و ایمان رو قبل از ما داشتن، که در واقع سازمان ملل متحد رو ایجاد کردن و 70 سال پیش در زمانی که نسبتاً جهان صلح‌آمیز بود این سازمان، این نهاد بنیانگذاری شد و الان 70 سال بعد باید نشون بدیم این انسانیتی رو که در ما هست، در واقع نشون بدیم که این انسانیت بالقوه ما با بالاتر از تمام شکاف هایی است که بین ماست و باید در واقع اهداف بالاتر همیشه ما در نظر داشته باشیم. مطمئن باشیم که حالا که داریم مبارزه میکنیم با این بیماری همگیر، مطمئن شیم برای آینده و بیماری آینده آماده تر باشیم. در برابر بحران اقلیمی همینطور امیدوار باشیم که در آینده آماده تر باشیم با پشتکار بیشتری. مطمئن بشیم که آینده فناوری های ما کمک بکنه به چاره اندیشی مسائل، نه اینکه باعث سرکوب بیشتر بشه. اینها تلاش هایی است که نشون به ما خواهد داد که برای فرزندان و نوادگانمان دنیا چه شکلی خواهد داشت. ما فقط باید نگاه کنیم به آینده و ببینیم چگونه میتونیم به چنین آینده ای دست برسیم. من امروز اینجا ایستادم برای اولین بار در بعد از 20 سال دیگه آمریکا در حال جنگ نیست. حالا که اینجا وایستادم، ما تونستیم در واقع یک ورقی رو، برگی از تاریخ رو در واقع تکون بدیم و کنار بزنیم و الان ببینیم که چه چیزهایی در برابر ماست، بالقوه چه فرصتهایی در برابر ما، نه که در گذشته چه گذشت. ما در از کووید گرفته تا مسائل شرایط اقلیمی و کرامت انسانی، در تمام این زمینه‌ها با متحدان و شریکانمون همکاری خواهیم کرد، با تمام کسانی که اعتقاد دارن به همین ارزش‌های ما. این در حیطه قدرت ماست که در برابر این چالش‌ها روبرو بشیم و بتونیم آینده‌ای برای همه بسازیم که برای این جهان معتبر باشه. این در واقع یک گزینه‌ایه. بذارید بگویم آمریکا در چه مرحله قرار داره. ما میخواییم آینده بهتری بسازیم. شما و من این قابلیت رو داریم، استعداد داریم، ظرفیت داریم که کار بهتر بکنیم. ما نمیتونیم وقت دیگری به هدر بدهیم. بگذارید مشغول کار بشیم. بگذارید آیندهمون رو همین الان بسازیم. ما میتونیم این کار بکنیم. در حیطه قدرت ماست و در حیطه توانایی ما. خیلی ممنون. الطاف خدا شامل حال همه شما باشد.
بله، سخنرانی جو بایدن رو میشنیدید، رئیس جمهوری آمریکا در 76th نشست مجمع عمومی سازمان ملل. آقای بایدن در سخنانش به چند تا محور کلی اشاره کرد، از جمله به مرگ 5,400,000 نفر بر اثر کرونا در سراسر جهان و همچنین به دهه جدیدی اشاره کرد که به گفته وی میتونه سرنوشت همه انسانها رو تعیین بکنه. ایشون همچنین به ضرورت آمادگی برای مقابله با یک همگیری جدید اشاره کرد و خواستار آمادگی برای مقابله با بلایای طبیعی همچون خشکسالی و سیل‌ها هم شد. اما خب آقای بایدن طبیعتاً به مسائل جزئی تری هم پرداخت، از جمله به ماجرای ایران و به هر حال مسائل هسته‌ای ایران. برای بررسی این جزئیات سخنان آقای بایدن همراه هستیم با دو مهمان برنامه که لطف کردند و ما رو اینجا همراهی می‌کنند، در واقع از طریق خط تلفن. آقای شایان سمیعی که از آمریکا همراه ما هستند و جناب آقای آقای حسینی فرد، حبیب حسینی فرد که از آلمان همراه ما هستند. به هر دو مهمان برنامه خوش آمد میگم و بگذارید با آقای حسینی فرد شروع کنیم. جناب حسینی فرد، همونطور که میدونید ایشون اشاره کردن در یک قسمت از صحبتاشون به این نکته که آمریکا متعهد هست که پیشگیری کنه از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و گفت آمریکا حاضر به پیروی کامل از برجام بپردازه اگر ایران هم چنین بکنه. این جمله شرطی که ایشون به کار برد، اگر ایران هم چنین بکنه، در واقع به نظر شما آیا توپ رو خواسته بندازه در زمین ایران؟ نمیدونم آقای حسینی فرد همراه ما هستن هنوز؟ خب اجازه بدین همین سوال رو از مهمان دیگه برنامه‌مون بپرسم. آقای حسینی فرد مثل این که به ما پیوستن، اجازه بدین، ببخشید، از عذر میخوام از شنوندگان گرامی. بله آقای حسینی فرد، نمیدونم سوال من رو شنیدید یا نه.
بله
این همین نکته ای که ایشون به سلاح هسته‌ای ایران، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اشاره کردن و اینکه گفت اگر ایران به پیروی کامل از برجام بپردازه آمریکا هم چنین خواهد کرد، اینکه ایشون به صورت جمله شرطی در واقع استفاده کردن، نظر شما چی هست در موردش؟
خب یکی از نکات کلیدی و چیزی بنبستی که در مذاکرات وین هست همین جریان نوع رویکرد ایرانه که با توجه به عقب نشینیایی که در جریان کاهش تعهداتش نسبت به برجام کرده به یک سری امکانات و ظرفیت‌های جدیدتری رسیده که آمریکایی‌ها معتقدن که ما باید برگردیم به همون نقطه سال 2015، یعنی ایران اجازه رو پیدا نداشته باشه که غنی‌سازی در سطح 60% داشته باشه، سانتریفیوژ جدیدی که ساخت خارج از دستور توافقات برجام، اینها رو باید روش صحبت بکنیم و دوباره ایران همه این امکاناتش رو به اصطلاح برگردونه به عقب. تو این چارچوباست که ایران اجازه داده نشه که با این امکانات جدیدش خواهان امتیازهای بیشتری بشه و به نوعی چیزی فراتر از برجام برای حقوق بیشتری از اون چیزی که در برجام براش در نظر گرفته شده بخواد. از این زاویه است که آقای بایدن با یک همچین شرط و شروطهایی راجع به این برجام و برگشتش به مذاکرات وین صحبت میکنه.
آقای سمیعی، به نظر شما این اشاره آقای بایدن به مسئله هسته‌ای ایران و اینکه به هر حال آمریکا آماده مذاکره هست و این رو در واقع برای بار چندم داره اشاره میکنه، به نظر شما این تأکیدش برای آمادگی آمریکا به منظور در واقع انجام مذاکرات تا چه اندازه جدی هست، تا چه اندازه از نظر ایران جدی گرفته میشه؟
با درود خدمت جناب عالی، بایستی عرض بکنم مسئله عمده‌ای که وجود داره، آقای بایدن در صحبت خودشون جدی به نظر میرسن و همه عملکرد دولت ایشون هم تا الان همین بوده، اما هیچ کدوم از ما از جزئیات مذاکرات 6 یا 7 دوره‌ای که در وین اتفاق افتاده ولی به نتیجه نرسیده خبری نداریم. اما گمان زنی ها حاکی از این هست که دولت ایران هست که کوشش داره میکنه بتونه یک سری امتیازات جدیدی رو از دولت‌های غربی بگیره، یا اینکه داره سعی میکنه با خریدن وقت بتونه یک واقعیت جدیدی رو روی صحنه ایجاد بکنه. منظور من چه هست؟ از این هست که ایران کوشش میکنه که بتونه غنی‌سازی اورانیومش رو به یک مرحله بالاتری برسونه که دولت‌های دنیا رو بخواد با یک واقعیت جدید روبرو بکنه و به اونها بگه حالا با دانستن این که من این توانایی رو دارم شما باید امتیازات فراتری به من بدید. آقای بایدن هم در سخنرانیشون همین رو داشت تلاش میکرد. به نظر من ایشون داشت سعی میکرد که دولت‌های مهم دنیا و کلیت سازمان ملل رو به صورت یک همجوشی و یک همخوانی دعوت بکنه که بخوان با این به اصطلاح دیپلماتیک زیاده روی ایران مقابله بکنن.
آقای حسینی فرد، میدونیم که به هر حال آقای بایدن خیلی تلاش کرد برای اینکه جنگ در افغانستان رو پایان بده و الان هم در سخنرانیش دو بار دقیقاً به این نکته اشاره کرد. در آغاز سخنرانیش که گفت پایان دادیم به 20 سال درگیری در افغانستان، و حدودای آخر سخنرانیش هم باز با لحنی مفتخرانه در واقع گفت بعد از 20 سال دیگه آمریکا در حال جنگ نیست و ایالات متحده موفق شد که ورق رو برگردونه. اما در این حال یک قسمت دیگه از صحبتاش ایشون اشاره کرد که استفاده از قدرت نظامی باید آخرین گزینه برای آمریکا باشه. این نحوه در واقع خاصی که آقای بایدن مد نظرش هست برای سیاست آمریکا به نظر شما تداوم خواهد داشت؟ یعنی واقعا آمریکا میتونه پافشاری بکنه بر جلوگیری از وارد شدن در جنگ هایی که بعضی وقتها گریزناپذیره؟
فالتواره این تجربه‌ای که آمریکا ظرف این 20 سال تو عراق، تو افغانستان و نقاط دیگه پیش برده و کلن تحولات تکنولوژیک و مالی و بانکی که صورت گرفته در سبین المللی، آمریکایی ها رو وارد یک فاز جدید کرده که اول خود جامعه آمریکا زیاد با این لشکرکشی ها و مثلا نظام گریایی در عرصه گسترده دیگه موافق نباشه. و در این حال در نظر بگیریم که آقای بایدن حرف اساسیش توی این سخنرانی این بود که ما از طریق تعامل بین المللی کار با شرکامون امکانات و ظرفیت های بسیاری داریم که هم در مورد مثلا حل مشکلات جهان، مسئله دموکراسی، مهار تروریسم یا پیشبرد دموکراسی در کشورهای مختلف، اینکه ایجاد ساختارهای مستحکم بکنیم تو کشورها که فقر و فساد و این حرفا از بین بره، ریشه های تروریسم از بین بره، اینها یعنی با این چند جانبه گرایی، اتکاب نهادهای بین المللی، اینها میشه یه سری ظرفیت ها ایجاد کرد لزوما دیگه قدرت نظامی اتکایی نباشه. در این حال که میشه از طریق امکانات مالی و بانکی و این حرفا صد راه تروریسم و بسیار مسائلی از این دست شد، به نوعی جنایات سایبری رو کنترل کرد. و در این حال ما میبینیم که در عرصه تکنولوژی نظامی هم جهان یک سری تحولاتی رو پیدا کرده که امروز دیگه لشکرکشی نظامی در عرصه گستردش لازم نیست، یعنی از طریق اصطلاح اقدامات هوشمند، از دستگاه‌های هوشمند، تکای بیشتر به پهپادها، اینها میشه به اصطلاح به نوعی بدون اینکه شما سرباز و لشکر عظیم بر اون بر پیاده بکنید برید و به نوعی با خطرها مقابله بکنید. توی همچین عرصه های یعنی اتکاب قدرت نرم، اتکاب تعامل جهانی، اتکاب نهادهای بین المللی و اتکاب مثلا تجهیزات و هوشمندتری که در عرصه های نظامی امنیتی شکل گرفته، اینها میشه مثلا پیش رفت بدون اینکه لزوما دیگه نظامیگری در عرصه گستردش میشه قبل مثل قبل لازم باشه.
آقای سمیعی، همونطوری که شنیدید رئیس جمهور آمریکا به تعامل بین المللی اشاره کرد و گفت که آمریکا به این تعامل‌ها ادامه میده و به مقابله با کشورهایی میپردازه که قصد دارن به کشورهای ضعیف‌تر زورگویی کنن. با توجه به اینکه تاکید کرده که قصد نداره از گزینه‌های نظامی استفاده کنه، واقعا چطور میشه این سیاست رو پیش برد؟
ببینید، مسئله‌ای که الان دولت آقای بایدن باهاش روبرو هست اینه که از یک طرف اعلام میشه که ما علاقمند به چند جانبه گرایی هستیم و میخواییم جلوی زورگویی ها گرفته بشه و علاقمند به تعامل هستیم، اما از سوی دیگه میبینیم که امریکا تا اونجایی که منافع خودش پیش میبره از چند جانبه گرایی هم حمایت نکرده. حتی همین هفته دیدیم که اختلاف عمده‌ای بین امریکا و فرانسه به وجود آمده به خاطر مسئله زیردریایی که با استرالیا و انگلستان قراردادی که امضا شده. پس میبینیم که یک مقداری هم این مسئله تعامل با کل دنیا در حال حاضر در میان بعضی از کشورها به صورت شعارگونه از طرف امریکا در آمده. امریکا منتها در چه مرحله‌ای میخواد از این استفاده بکنه؟ میخواد بگه که ما برای مشکلات عمدمون به خصوص در مقابله با دولت‌هایی که راستی آزمایی با اونها دشواره، من جمله دولت ایران، باید با همدیگه همدست بشیم هر چقدر که با همدیگه اختلاف نظر داشته باشیم. حالا تا چه میزانی بتونه این رو جا بندازه به نظر من اون آزمایش رهبری و مدیریت دولت آقای بایدن هست که ببینیم تا چه اندازه میتونه در صحنه بین المللی این رو جلو ببره.
آقای حسینی فرد، رئیس جمهور آمریکا در یه بخش دیگه از صحبتاش به مسئله اسرائیل و فلسطینی ها پرداخت و گفت راه حل دو کشوری برای این منطقه بهترین راه حله. به نظر شما این تاکید آقای بایدن باعث ناخشنودی متحدش در منطقه یعنی اسرائیل نخواهد شد؟
یک پارادوکسی واقع این دولت جدید اسرائیل گرچه روابط تنگاتنگ تری داره با دولت بایدن و در عرصه رابطش و روی کردش نسبت به فلسطینی ها هم به دنبال تنش زداییه، به دنبال رسولا اینه که کمک های اقتصادی رو دوباره به جریان بیاندازه و تا اونجایی که ممکنه به اصطلاح تنش رو پایین بیاره و هم با غزه هم با ساحل غربی. ولی در عرصه تأکیدش بر ایجاد دو دولت حتی از آقای نتانیاهو هم عقب‌تره. یعنی ما می‌دونیم آقای بنت اصولا زبونش نمی‌چرخه به اینی که ما حاضریم به طور مقدماتی هم که شده راجع به مثلا ایجاد دو تو کشور در کنار هم فکر بکنیم. یعنی چیزی که در این مورد از آقای نتانیاهو هم سرسخت‌تره. با همه این احوال خب برای آمریکایی‌ها هم ظاهرا راه حلی هنوز دیده نمیشه که مثلا بخوان ازش تبری بجویند یا یک استراتژی جدیدی رو بذارن در دستور کار. هرچند که به نظر میاد با این وضعیتی که روی زمین ایجاد شده در مناطق فلسطینی در رابطه اسرائیل و فلسطینی‌ها، خود فلسطینی‌ها هم، خود بخش بزرگی از خود جامعه اسرائیل هم راجع به اینکه واقعا دیگه نمیشه اصولا دو تا کشور در کنار هم شکل بگیرن با توجه به این تقسیماتی که شده و زمینای فلسطینی به صورت جزیره‌ای در اومده که نمیشه پس با یک انسجام ارضی ایجاد کرد برای ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی. و خود فلسطینی ها بخشیش حتی راضی شدن که دارن راضی میشن که ما با پاس اسرائیلی یا با پاسپورت اسرائیلی با تبعیت در کشوری به نام کشور دو ملتی به نام اسرائیل هم میتونیم زندگی بکنیم. به نظر میاد که آمریکایی ها شاید دارن آخرین کسایی هستن یا آخرین در آخرین فاز این وضعیت که هستیم که همچنان روی این شعار دو کشور دارن میکوبن. این که چقدر تحقق پیدا بکنه اون هم با این دولتی که همونطور که مختصاتش تشریح شد بتونن متحققش بکنن، خب یک علامت سوال بزرگه.
بله، ممنونم از آقای حسینی فرد. ما میتونیم اینجا از آقای حسینی فرد خداحافظی کنیم و ممنونم که با ما در اینجا همراه بودید. ولی یک سوال دیگه من میپرسم از آقای سمیعی و به این ترتیب این قسمت از این برنامه ویژه رو میبندیم ولی ادامهش خواهیم داد البته در جنبه های دیگش. آقای سمیعی، آقای بایدن در قسمتی از صحبتاش گفت ما میخواییم آینده بهتری بسازیم، ما و شما با کمک هم دیگه. به نظر شما سمت و سوی استراتژیک برای این هدف گذاری چی میتونه باشه از طرف آمریکا؟
ببینید، چند تا جهت رو ایشون به نظر من میخواد پیش ببره. نکته مهمی که امریکا سعی میکنه بهش بپردازه ولی علناً ازش صحبت نکنه این هست که دولت‌های بزرگ دنیا به خصوص دولت‌های غربی باید همدست بشن که مقابل نفوذ و نفوذگرایی چین رو بگیرن. این از یک جهت هست. از جهت دیگه پیام عمده ایشون این هست که علارغم این که امریکا به سودمندی سازمان ملل مشکوک هست، ولی برای پیشبرد اهداف عام المنفعه کشورها نیاز به همکاریش داره. یکی دیگه هم این هست که چند جانبه گرایی خوبه، ولی شرط لازم نیست برای انجام کاری. اما مهمترین قدمی که ایشون میخواد برداره این هست که اون پیام عمدش که همه دولت‌های دنیا با هم یک دست بشن که جلوی نفوذ و گسترش نفوذ چین در نقاط مختلف دنیا رو از بین ببرن. البته ایشون به این صراحت اعلام نمی‌کنه، به خاطر اینه که خب خود امریکا هم نیازمند به یک سری همیاری‌ها و یک سری کجدار و مریض‌ها با چین هست. ولی در کل به نظر من نقطه نظر این هست که یک مقداری بتونن با نفوذ چین برای آینده دولت‌ها مقابله بکنن.
بله، ممنونم از آقای شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی که از آمریکا همراه ما بودند، و همینطور باز هم از آقای حسین فرد که تحلیلگر سیاسی هستند و از آلمان ما را همراهی کردند. از ایشون هم تشکر میکنم و این قسمت برنامه رو پشت سر میذاریم. حالا بریم سراغ ماجرای دیگه، کلن مسئله نشست عمومی مجمع عمومی سازمان ملل 76مینش، و فهیمه خضرحیدری خبرنگار ما در نیویورک همراه ماست تا برای ما از جزئیات این اجلاس بگه. سلام فهیمه، و برای ما لطفاً بگو نشست امروز چگونه آغاز شد؟
سلام میکنم به شما و شنوندگان را. سازمان ملل متحد امروز در تالار مجمع عمومی با سخنرانی آقای بولسونارو رئیس جمهوری برزیل آغاز شد. شاید جالب باشه بدونید که چرا برزیل سخنرانی ها رو آغاز میکنه. این دلیل که برزیل از اواسط دهه 1950 تا به حال اولین سخنران بوده، اینطور که از پروتکل های رسمی سازمان ملل برمیاد. به این دلیل که اون زمان هیچ کشور دیگری حاضر نبوده که اولین سخنرانی رو بر عهده بگیره و برزیل این کارو میکنه و به همین دلیل جایگاه سخنران برگزیده رو برای خودش حفظ کرده. بعد از رئیس جمهوری برزیل آنتونیو گوترش، دبیر کل پرتغالی سازمان ملل متحد، صحبت کرد امروز و صحبت‌هاش عمدتاً متمرکز بود بر چند محور مشخص: گرمایش جهانی، بحران کرونا و نحوه رویاروی بهتر با این بحران، آزادی اینترنت و توجه ویژه به جوانان هم از جمله موضوعاتی بود که مطرح کرد. او به جنگ در سیاره ما اشاره کرد و گفت این جنگ باید به پایان برسه و کشورها به جای جنگیدن با هم با دشمن مشترکی که کرونا است بجنگن. تا بعد هم با رئیس جمهوری آمریکا کشوری سخنرانی راجبش صحبت کردید، ولی برای پایان دادن به پاندمی، آمادگی برای پاندمی های احتمالی آینده، تعامل جهانی، بازسازی بهتر بعد از کرونا و صلح صحبت کرد. آقای بایدن با اشاره به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و بعد از اینکه از ضرورت صلح در جهان سخن گفت، تأکید کرد که ما کاملا آماده هستیم که به مذاکرات برگردیم اگر ایران هم آماده باشه. او همچنین در صحبت‌های به نظر نمادینی که می‌کرد گفت آینده از آن کشورهایی است که اجازه میدن آزادانه نفس بکشن، نه کشورهایی که تلاش می‌کنن مردمشون رو خفه کنن. به افغانستان هم اشاره کرد و خواستار همکاری همه کشورها شد برای اینکه به خصوص زنان تا آفریقا و در خاورمیانه و آمریکای مرکزی بتونن بدون ترس و تهدید به رشدشون ادامه بدن. محورهای خیلی مفصلی داشت صحبت آقای بایدن که شاید در گزارش‌های بعدی بتونیم باز بهش بپردازیم.
خب هیئت ایرانی همونطور که میدونیم بدون آقای رئیسی وارد نیویورک شده. دلیل عدم حضور رئیسی شیوع کرونا اعلام شد. چقدر موضوع به کرونا مربوط به نظر میرسه و تا چه حد عوامل دیگه مثل تحریم‌ها علیه او میتونه نقش داشته باشه؟
بله درسته، آقای رئیسی رئیس جمهوری جدید ایران که منتقدان او و بسیاری از فعالان حقوق بشر با عنوان عضو هیئت مرگ از او یاد میکنند و این میدونید یادآور نقش آقای رئیسی است در اعدام‌های گروهی زندانیان سیاسی در دهه 60 در ایران، به نیویورک سفر نکرد و دلیل این شرکت نکردن شیوع کرونا و احتمالاً رعایت پروتکل‌ها اعلام شد. البته وقتی که این خبر اعلام شد آقای رئیسی در اولین سفر خارجی خودش بود، هفته رفت در اجلاس سران سازمان شانگهای شرکت کرد، بنابراین کمی تعارض اینجا وجود داشت. از طرفی اگر موضوع کرونا مطرح باشه، به هر حال از ایران هیئت ایرانی در اینجا در مجمع عمومی حضور دارند، به ریاست حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جدید ایران. در حال عدم حضور آقای رئیسی ها رو میبره به سمت این واقعیت که اسم ایشون به طور مشخص در فهرست تحریم های آمریکا و اروپا و بسیاری از سازمان های حقوق بشری قرار داره و خیلی از این سازمان ها خواستار محاکمه او هستند به دلیل پیشینه قضایی که داره و نقش بازها و اعدام ها در ایران، هرچند که آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور الان از مسئولیت دیپلماتیک برخورداره.
هیئت ایرانی به ریاست وزیر امور خارجه ایران در این مجمع شرکت کرده، این چه اهمیتی داره و چه نشست‌ها و ملاقات‌هایی اعلام یا پیش‌بینی شده؟
می‌دونیم که انریکه مورا معاون دبیر کل سرویس خارجه اروپا در مراسم تحریف آقای رئیسی شرکت کرده بود در مرداد ماه گذشته و همون موقع آقای امیرعبداللهیان رو ملاقات کرد که بعد هم آقای امیرعبداللهیان به عنوان وزیر خارجه معرفی شد و آقای مورا اعلام کرد که اتحادیه اروپا خواستار تعیین یک تاریخ مشخصه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای. از طرفی دولت جدید آمریکا هم طبیعتاً به برجام توجه داره. جو بایدن از زمان روی کار آمدن با همکاری نمایندگان 4 به علاوه 1 6 دوره مذاکره غیر مستقیم با مذاکره کنندگان ایرانی در وین با هدف احیای برجام برگزار کرده. در این چند روز هم صحبت‌هایی بود که هیئت ایرانی که به سرپرستی وزیر امور خارجه ایران در نیویورک هستند، حالا به حال احتمالش هست که بخوان دیداری بکنن با امضا کنندگان باقی مانده برجام که بعد از خروج دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا از برجام در سال 97 به خصوص در رسانه‌ها با عنوان 4 بلبل شناخته میشن و صحبتی که ممکنه در حاشیه 76 مجمع عمومی یک چنین نشستی هم برگزار بشه. اما بعد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که ظاهراً این نشست برگزار نخواهد شد، اما مذاکرات دو جانبه و چند جانبه برگزار میشه. آقای امیرعبداللهیان به هر حال اولین سفرش هست به کشور غربی در قامت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. پیشتر در ایران تأکید کرده بود که هیئت ایرانی با مقامات آمریکایی هیچ گونه مذاکره نخواهد داشت و حضور او میتونه از جمله این اهمیت رو داشته باشه که به هر حال نشانی باشه از آنچه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سالهای پیش رو در واقع با دنبال خواهد کرد.
بله، ممنون از فهیمه خضرحیدری خبرنگار ما در نیویورک که ما رو در جریان جزئیات 76 مجمع عمومی سازمان ملل قرار داد.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
همزمان با تسریع روند واکسیناسیون در ایران، وزارت بهداشت از آغاز واکسیناسیون افراد زیر 18 سال خبر داد. بر اساس اعلام این وزارتخانه قرار است برنامه واکسیناسیون کودکان زیر 12 سال هم به زودی اعلام بشه. همزمان گمرک جمهوری اسلامی ایران هر روز از ورود محموله‌های جدید واکسن به کشور خبر میده. همکارم سپیده بهگام که این خبرها رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه ماست. سپیده، مثل اینکه خیلی منتظر شدی، باید همه این برنامه ها رو میرفتیم و گویا تمام این مدت منتظر بودی و میشنیدی. ما حالا سراپا گوش هستیم برای اینکه تو برامون صحبت کنی.
شاهین، اجازه بده من با آمارها شروع بکنم. چیزی که در واقع وزارت بهداشت ایران اعلام کرده این هست که در 24 ساعت گذشته 379 نفر دیگر بر اثر کرونا جان خودشون رو در ایران از دست دادن. 17564 بیمار جدید هم شناسایی شده. اندکی نشون میده این روند در واقع بر اساس آمارهای رسمی که حتی مورد تایید منابع مستقل هم نیست، نشون میده که مرگ و میرها و بیماران شناسایی شده کرونایی کم شدن. اما امروز وزیر بهداشت بهرام عین‌اللهی اعلام کرد که هنوز اونجور که باید وضع خوب نیست، آمار مرگ و میر بالا هست و اشاره کرد به اینکه به 9 استان سفر کرده، تمام ICU ها رو دیده و اوضاع به گفته او بسیار خراب هست. گفتش که فکر نکنید که همه جای کشور مثل بیمارستان های مسیح دانشوری و بقیت الله هستش. در این حال توی صحبتاش آقای عین‌اللهی که توی جلسه کمیته کشوری کووید 19 صحبت میکرد، گفت که الان مردم 50% واکسینه شدن، در حالی که تا امروز کمی بیش از 14,400,000 هر دو دوز واکسن کرونا رو در ایران زدن و این یعنی خوشبینانش بخوایم نگاه بکنیم 17.5% از جمعیت که بعد واکسن در کشور بزنن واکسینه شدن. سازمان غذا و دارو امروز خبر جدیدی داد، اعلام کرد که مجوز مصرف فایزر در ایران صادر شده، قراره اگر شرایط بین المللی انتقال ارز و جابجایی واکسن در واقع مشکلی براش پیش نیاد، تا یکی دو ماه آینده 2,000,000 دوز واکسن فایزر از بلژیک وارد ایران بشه. خب یادمون هستش که تأخیر در واردات واکسن در ایران همزمان بود با صدور فرمان ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی که جان هزاران نفر رو گرفت، هرچند که بعداً سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که خط قرمزی برای تامین واکسن از جمله واکسن فایزر و مدرنا در کشور وجود نداره. در این حال امروز گفته شد که محموله هم شامل 2,000,000 دوز واکسن سینوفارم از چین وارد کشور شده و مجموع واکسن های سینوفارم که از چین اومده به 60,000,000 دوز رسیده. میلیون ها دوز واکسن های دیگه هم بعد از روی کار اومدن دولت جدید وارد کشور شده که همین شده سوژه برای تبلیغات برخی رسانه های حکومتی به نفع دولت ابراهیم رئیسی و همینطور علیه دولت حسن روحانی و کمکاری او در واقع صحبت بکنند. و این سوال مطرح میشه که قبلا چون همش گفته میشد که بحث تحریم ها وجود داره، ولی الان با این حجم از واردات موضوع کمی به نظر میرسه که متناقض باشه، چرا که خب تغییری در حوزه تحریم ها تا اونجایی که ما میدونیم اتفاق نیفتاده. اما عضو کمیسیون بهداشت مجلس مسعود پزشکیان گفته که این واردات مربوط میشه به همون سفارش هایی که در دولت قبلی داده شده، چون که اگر قرار باشه که از همین امروز هم شروع بکنیم به سفارش دادن و شرکت ها سفارش ها رو بپذیرن و به هر حال این پروسه بخواد انجام بشه 5-6 ماه زمان میبره و بنابراین دولت جدید واکسنی سفارش نداده. شاهین،
یک بحثی که مطرحه از مدت ها پیش موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاه هاست و واکسیناسیون کودکان، دانشجویان، معلم ها و اساتید، چه خبرهایی در این زمینه داریم؟
رئیس دانشگاه آزاد امروز اعلام کرد که واکسیناسیون همه استادها و کارمندان دانشگاه ها و معلم ها انجام شده و تا اواسط آبان هم واکسیناسیون دانشجوها به پایان میرسه و اونها برای حضور در دانشگاه باید البته کارت واکسن داشته باشند. بخشی از در واقع کلاس ها قرار هستش که مجازی برگزار بشه و بقیه به شکل حضوری، امتحان ها اما حتما حضوری خواهد بود. در مورد دانش آموز ها هم خب به هر حال ما دیدیم که در دو روز گذشته واکسیناسیون 12 تا 18 ساله ها رو شروع کردن، اما با واکسن سینوفارم، و گفته شد که حالا کودکان زیر 12 سال هم قرار هستش که در موردشون تصمیم گیری بشه که از چه کشوری چه واکسنی وارد بکنن. و در هر حال کودکان رو قرار هست وزارت بهداشت اعلام بکنه که آیا یک دوز واکسن بزنن یا دو دوز. اما این در حالی هستش که وزارت بهداشت این اقدام واکسیناسیون زیر 18 ساله ها رو در حالی داره انجام میده که سازمان جهانی بهداشت تنها واکسن فایزر رو واکسنی دونسته که برای واکسیناسیون زیر 18 ساله ها و فعلا 12 سال به بالا مجاز شناخته میشه و داره زده میشه. برای زیر 12 سال هم الان دارن صحبت میکنن و برای واکسن های داخلی هم که قبلا رئیس سازمان غذا و دارو از جمله واکسن پاستور رو مثال زد که برای سنین زیر 18 سال داره مجوزش صادر میشه، اصلا واکسن های داخلی به هیچ عنوان تاییدیه نهادهای بین المللی رو ندارن. از امروز این رو هم بگم که به طور کلی محدودیت واکسیناسیون هم برداشته شده، بنابراین اعلام شده که در سراسر کشور افراد بالای 17 سال اصلا میتونن برن ثبت نام بکنن در سامانه واکسیناسیون و با در دست داشتن پیامک به مراکز تزریق واکسن مراجعه بکنن. شاهین،
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 در ایران قرار داد. اما خانه آزادی یا فریدام هاوس در گزارش سالانه خودش درباره آزادی اینترنت در جهان این بار هم از ایران به عنوان یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت نام برده. در گزارش این سازمان جمهوری اسلامی در ردیف کشورهای قرار گرفته که آزادی اینترنت در اونها با مسائلی روبروست و حتی در بین این کشورها هم که شامل آذربایجان، قزاقستان، بلاروس، روسیه، ازبکستان و پاکستان میشه از 100 امتیاز به قعر این گروه با 16 امتیاز گاز سقوط کرده. در گفتگویی که ساعاتی پیش با امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری مقیم لندن داشتم، ابتدا پرسیدم چه شاخصهایی مد نظر خانه آزادی بوده که ایران رو در چنین جایگاهی قرار داده. امین ثابتی:
شاخص های مختلفی هستش، مثل اینکه دسترسی اینترنت چقدر راحت هستش و همچنین دسترسی به وبسایت ها و شبکه های اجتماعی، و علاوه بر اون میشه گفتش به اینکه اگر شما فعالیت آنلاین داشته باشید آیا دستگیر میشید یا واکنشش چی هستش. و خب اگر نگاه کنید به همین سه تا شاخص ساده و چند تا شاخص دیگه هم هستش، نگاه کنید میبینید که خب دلیلش کاملا متوجه میشید که چرا ایران در قعر جدول قرار گرفته.
در این گزارش گفته شده که 20 کشور اقدام به مسدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی کردند. آیا هیچ راهی برای دور زدن این انسدادها توسط کاربران وجود داره؟
20 کشور از جمله ایران هستش و خب میدونیم که در ایران تمام شبکه‌های اجتماعی غیر ایرانی مسدود هستن و تنها شبکه اجتماعی که غیر ایرانی است و هنوز مسدود نشده اینستاگرام است که در ماه‌های اخیر هم زمزمه‌هایی است که می‌خواد مسدود بشه. در جواب سوال شما باید گفتش که راه حل‌های مختلفی هستش، مثل استفاده از فیلتر شکن، مثل استفاده از VPN، ولی قسمتی که توی چند سال گذشته و همین گزارش فریدم هاوس هم خانه آزادی هم بهش اشاره کرده بیشتر چشم می‌شده در مورد ایران و کشورهای دیگه، اینترنت بیشتر شده. قبلا شما فقط همین محدودیت دسترسی به پلتفرم ها رو داشتید، مثل اینستاگرام، مثل فیسبوک، مثل توییتر. الان اتفاق افتاده کشورها در سرتاسر دنیا از جمله ایران بیشتر بیشتر سراغ قطع اینترنت میرن که در اون حالت امکان دسترسی اصلا به اینترنت نیست که حالا بخوان فیلتر رو دور بزنن.
در این گزارش ما میبینیم که حتی بلاروس و روسیه با ساختار سیاسی خاصی که دارن هم وضعیت بهتری از ایران دارن. چطور هستش که در اون کشورها ما شاهد موقعیت بهتری از لحاظ اینترنت هستیم نسبت به ایران؟
یا کنید مقایسه ها خیلی ساده هستش. مثلا در مورد بلاروس تلگرام فیلتر نیستش، مثال خیلی ساده هستش و خب دلیلش هم میگم فاکتورهای مختلفی هستش و درسته در بلاروس مثلا اکتیویست ها دستگیر میشن، ولی دامنه دستگیری افراد در ایران نسبت به کشورهای دیگه خیلی زیاد هست. شما تو ایران از قماربازی دستگیرتون میکنن میره تا حسرن ساره در علیه شهردار حتی یک شهر کوچیک. ولی خود تو بلاروس نمیگم حالا کشور خیلی درستی هست که نظر آزادی نسبتا بهتر میشه گفته شخصی، ولی خب میگم بازم بلاروس هم بعد کارنامه درخشانی نداره. کلیاتش رو نگاه کنید این هستش که در نهایت اینه که مشکل بزرگ و اساسی این دست کشورها این هستش که کلن علاقه دارن به سمت اینترنت ملی برن. مثلا در بلاروس هم این اتفاق نیفتاد تا جایی که من اطلاع دارم، ولی در ایران ما میدونیم که اینترنت به نام اینترنت ملی راه افتاده الان و خب به همین دلیل هستش که دولت ایران در آبان 98 داشتیم و در خوزستان هم اخیرا داشتیم، در آسرامان داشتیم، به راحتی اینترنت رو کاملا در اون مناطق قطع میکنه و هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. چرا؟ چون اینترنت ملی داره.
گفتگوی بود با امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری. اما یک نماینده مجلس آلمان از دولت این کشور خواسته پرونده پناهجویان مسیحی شده ایرانی رو که تقاضاشون رد شده مورد بازنگری قرار بده. بر پایه آمار منتشر شده در حال حاضر بیش از 5000 پناهجوی رد شده نوکیش مسیحی در آلمان در معرض خطر اخراج به کشورهاشون قرار دارن که بیشتر از 3000 نفر اونها ایرانی هستند. شهرام میریان گزارش میدهد.
به دنبال افزایش شمار پناهجویانی که در کلیساهای آلمان مسیحی شدند، اداره کل پناهندگان این کشور هم مقررات تازه‌ای را در پذیرش این گونه متقاضیان پناهندگی به مرحله اجرا درآورد. این اداره فدرال تغییر خط مشی خود را اینطور توجیه کرد که اکثر پناهجویان نه از روی اعتقاد و ایمان بلکه تنها برای پذیرش درخواست پناهندگی مسیحی می شوند. با ارائه این استدلال، اداره کل پناهندگان آلمان قبولی پناهجویان نوکیش مسیحی را به پاسخ صحیح آنها به چند پرسش کلیدی درباره آیین مسیحیت گره زد. به این ترتیب بیش از 3 سال است که اداره کل پناهندگان آلمان دیگر تنها ارائه گواهی انجام غسل تعمید پناهجویان را به عنوان مدرک اصلی نمی‌پذیرد. این تصمیم اداره فدرال آلمان اگرچه بارها مورد اعتراض شدید کلیساها قرار گرفته، ولی با این حال این اداره کل بدون توجه به این اعتراضها راه و روش تازه خود را در قبال پناهجویان مسیحی شده همچنان ادامه می‌دهد. در این میان فولکر کادر نماینده سرشناس مجلس آلمان که پیش از این ریاست فرکسیون حزب دموکرات مسیحی را در دست داشت نیز چون گذشته همچنان خواهان توقف اخراج پناهجویان رد شده نوکیش مسیحی به ویژه از ایران شده. مخالفت این سیاستمدار آلمانی شاید به این دلیل باشد که در میان 5200 پناهجوی نوکیش مسیحی که تقاضایشان رد شده بیش از 3000 تن از آنها ایرانی هستند. به نوشته روزنامه‌های آلمان گرایش پناهجویان ایرانی در پیوستن به آیین مسیحیت تا کنون بیش از دیگر پناهجویان مسلمان از جمله سوری‌ها، افغان‌ها، عراقی‌ها و پاکستانی‌ها بوده. از این رو فولکر کادر نماینده مجلس آلمان از حزب دموکرات مسیحی در گفتگو با روزنامه دیولت از دولت کشورش خواسته ضمن بررسی مجدد پرونده پناهجویان مسیحی شده ایرانی تاکید کرده شرایط واقعی ایران را هم باید در نظر گرفت. از طرفی به تازگی یک پناهجوی نوکیش مسیحی ایرانی به نام هادی رشیدی که تقاضایش در آلمان رد شده بود برای اخراج به فرودگاه فرانکفورت انتقال یافت تا با هواپیما به ایران بازگردانده شود. ولی پیش از پرواز خلبان هواپیما همین که باخبر شد اخراج این پناهجو میتواند برایش در ایران مخاطراتی به دنبال داشته باشد از بردن او خودداری کرد. هادی رشیدی سپس درباره این آزادیش اینطور به رادیو فردا گفت:
من به دکتری رو که همراه هم بود برای اون هم بلیط تهیه کرده بودن که منو تو تهران همراهی بکنه، من برای اون چندین ماه توضیح دادم و ایشون رفت با خلبان صحبت کرد. خلبان هواپیما اومد پیش من و پرسید آیا مایلی با ما پرواز بکنین، که من گفتم به هیچ عنوان من حاضر نیستم با شما پرواز کنم. خیلی به من احترام گذاشت، گفت هیچ مشکلی نیست، استرس نداشته باش، اگر تو نخواهی من تو رو نمیبرم. و قبل از اون هم خیلی از عزیزانی که واقعا به من لطف داشتن و در جریان کاره من بودن که من رو دارن اخراج می‌کنن، چند نفر اومدن در فرودگاه فرانکفورت و با خدمه پرواز صحبت کرده بودن و شرایط رو توضیح داده بودن که هادی رشیدی به هیچ عنوان نباید از آلمان اخراج بشه به دلیل اینکه جونش در خطره توی کشورش، فعال سیاسیه و یه نوکیش مذهبی، نباید بهش عنوان اخراج بشه. و اینها دست به دست هم داده بود که خلبان با من اون برخورد رو بکنه. از پله‌های هواپیما اومدیم پایین و برگشتیم به داخل فرودگاه فرانکفورت. من آزاد شدم و گفتن تو میتونی برگردی دوباره بری خونت.
هادی رشیدی پناهجوی 33 ساله نوکیش مسیحی که از اخراج به ایران رهایی یافته در ادامه گفتگو با رادیو فردا یادآور شده اداره پناهندگان آلمان به او فرصت داده برای ماندن در این کشور مدارک بیشتری جمع‌آوری و ارائه کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این ویژه برنامه رادیو فردا میرسیم. ویژه برنامه‌ای که در آغازش به 76th مجمع عمومی سازمان ملل پرداختیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.
تو رو بزن